بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در اولین آیه سوره مبارکه نوح بعد از بسم الله خداوند می‌فرماید: انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب علیم. ما نوح رو به سوی ملت خودش فرستادیم فرستادن پیغمبر در هر قومی اولا جلوه رحمت خدا بر مردم بوده، یعنی نشان دهنده این بود که پروردگار به بندگانش مهربانه. کی مهربانه؟ بعد از اینکه متدین شدن، خوب شدن، اهل عمل صالح شدن؟ نه، وقتی که نوح رو فرستاد، ملت یه ملت بت‌پرستی بودن، یه ملت حرامخوری بودن، یه ملت ستمکاری بودن. همه اینا در سوره مبارکه نوحه. حتی پروردگار اسم بت‌های ملت نوح رو هم میبره: یغوث، نصر، ود. اینا رو با دست خودشون ساخته بودن و تو بت‌خانه ها نصب کرده بودن. برای این بت‌ها نظری می آوردن، قربانی می آوردن، پول می آوردن، پارچه می آوردن. می گفتن که اینا شفیع بین ما و بین خدا هستند. البته نه اینکه مجسم شفیعه. به ذهن اینا بتخانه داران باورونده بودن که در عالم یه ارواحی هست که اون ارواح ساخت خدای عالمه و کارایی که در زندگی برای ما صورت میگیره مال اون ارواحه. که من یه روزی رفتم در یکی از بتخانه های مهم هندی ها. اون روزی که من رفتم روز شلوغی بود و جمعیتی هم که تو بتخانه اومده بود خیلی برام عجیب بود. دکتر بود، مهندس بود، تاجر رده اول بود، متوسط بود. از در که وارد می شدیم بالای بتخانه، محلی که محراب ما مسلمونا هست، اونجا حدود 7 مجسمه بود که بزرگترین مجسمه وسط بود. دست راست و دست چپ اون بت بزرگم 3 بت کوچیکتر بود. اینایی که وارد می شدن هم دکتر، هم مهندس، هم مدیر کل، هم تاجر، با تمام بدن روی زمین می افتادن مقابل بت، دعا می خوندن و گریه می کردن و ناله می زدن و بعدم از جا بلند می شدن یه مراسمی دور خود این 7 انجام می دادن. من از اون متولی بتخانه میگم ساختمون آبادی داشت پرسیدم این بوتا چی کارن؟ یکیشون مال ازدواجه، یکیشون مال بارونه، یکیشون مال زراعته، یکیشون مال رودخانه است. ما اینا رو عبادت میکنیم. اونی که مال ازدواجه در این که کمک بده شوهر کردن دختر و زن گرفتن پسر آسون بشه. اونی که مال بارانه برای این که بهار باران فراوان بیاد. و همینطور البته همینی که براتون گفتم که تو کتاب‌های مهمم نوشته شده، اینا میگفتن شکل اون ارواحن، اونا صدای ما رو میشنون، اونا ناله ما رو میشنون که پیش خدا شفاعت کنن، دختر ما شوهر کنه، پسر ما زن بگیره، بارون بیاد، رودخانه ها پر بشه. اسمی برای خدا در قرآن که قوم نوح این بت ها رو داشتن، ود و یغوث و نصر و و اینا هم به چیزای باطلی بودن. اون ارواحی هم که می گفتن دروغ بود، یعنی حقیقت نداشت، اینا همه ساخته متولیان بسیار گذشته تاریخ بوده که از سادگی مردم، بی سوادی مردم استفاده می کردن و این نظر و نیازایی که می آوردن متولی ها جمع می کردن بین خودشون تقسیم می کردن. خب اولین مخالف انبیا همین متولیان بت‌ها بودن، چون می دیدن اگر پرونده بت پرستی جمع بشه هیچی گیره اینا نمیاد. خدا انبیا رو فرستاد از روی رحمت و مهربانیش به مردم، که مردم گیر این مسائل باطل خیالی وهمی نباشن. اگر بنا به توسل باشه که دارنم متوسل میشن، خب به توسلشون به عبادتشون جهت درست بدن. چرا دارن خودشونو هزینه یه مش مجسمه باطل میکنن و خودشونو هزینه یه مش خیالات میکنن؟ چرا؟ خب فرستادن پیغمبر در هر دوره‌ای رو مهربانی خدا به بندگانش بوده، یعنی همون وقت که اونا مشرک بودن، بت‌پرست بودن، کافر بودن، خطا می رفتن جاده رو، اون وقت خدا بندگانش رو دوست داشت. اگه دوست نداشت که رهاشون میکرد، میگفتش که به هر طرفی که میخوان برن برن، به هر کجا میخوان برسن برسن، هر بلایی سرشون میخواد در بیاد بیاد. کسی که محبت به کسی نداره هیچ قدمی براش بر نمیداره. حالا نمیدونم دیگران هم به این نکته که عرض کردم واقف شدن، آگاه شدن. من تو تفاسیر قرآن این نکته رو ندیدم، ولی از کار خدا برای بندگانش که فرستادن پیغمبره، معلوم میشه که خدا در همون زمان که مردم غرق در آلودگی های اعتقادی، اخلاقی و عملی بودن، خدا دوستشون داشته، پیغمبر فرستاده برای نجاتشون، پیغمبر فرستاده جهنم نرن، پیغمبر فرستاده بدتر نشن. خب نوح اومد، به نوح گفتم که انذر قومک، انذار یعنی هشدار، این مردم خودتو هشدار بده، بیدار باش بده، عقلشون رو تکون بده، فطرتشون رو تقویت کن که اینا، اینو خیلی جالبه، که اینا از این بت‌پرستی دست بردارن، از این گناهان، از این ستمکاری ها، از این ظلم ها، من قبل ان یعتیهم عذاب علیم، پیش از آن که عذاب دردناک دنیایی مثل زلزله های سنگین، صاعقه های سنگین، طوفان های سنگین که نتیجه گناهانشونه به اینا برسه. این دلسوزی بالاتر از اینم میشه؟ مهربانی بالاتر از اینم میشه که پیش از آن که اینا بر اثر این بت‌پرستی، بر اثر این گناهان، بر اثر این ظلمها دوچار عذاب دردناک بشن و راه نجاتی هم براشون نمونه، پیش از این به اینا هشدار بده؟ خوب نوح مبعوث به رسالت شد، 950 سالم بین مردم، قال یا قوم، این دیگه گفتار حضرت نوحه که پروردگار بیان فرموده. قال یا قوم، ملت، انی لکم نذیرون مبین، من برای شما یه هشدار دهنده روشنی هستم، اصلا تو کارم ابهامی نیست، در کار من غیر دلسوزی، غیر خیرخواهی، غیر محبت به شما نیست. این معنی اون مبینه، انی لکم نذیرون مبین، من یه هشدار دهنده روشنم، روشنگرم، بیدارگرم. حالا برای چی منو فرستادن؟ آیه بعد هدف رو بیان میکنه، هدف فرستاده شدن نوح رو بیان میکنه و اون اینه: یک، انه عبدالله، فقط و فقط خدا رو عبادت کن، بنده پول و بنده شهوات و بنده علم و بنده مقام و بنده مردم و بنده قدرتمندان و بنده زورمداران و بنده زن و بچه‌تون نباشید. این بنده زن و بچه‌تون نباشین، یا بنده پول، یا بنده شهوت، یا بنده صندلی، تو این آیه نیست ولی در آیات دیگر قرآنه. حالا یکی دو تا شو براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله، ای مردم، اموال شما و اولاد شما شما را از پروردگار باز ندارند. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خب زن و بچه چجوری ما رو از خدا باز می‌دارن؟ این که به خواسته های نامشروعشون، نامعقولشون تسلیم بشیم. میدونم این پول یه جاذبه‌ای داره که داره منو میکشه طرف بخل، طرف حرص، یا این همسر من یا اولاد من داره منو میکشه به طرف کارایی که اصرارم دارن که اون کار منو از پروردگار عالم باز میداره. این معنی معبود بودن، این معنی این که پول پرست نباشید، از حلال درارین، حلالم خرج کنید، حقوق مالی الهی رو بدین، خیلی که سنگین نیست، مگه خداوند متعال با پول برای ما چی کار داره؟ همین سه کلمه است: از حلال درارین، بدون اسراف هزینه کنید، مازاد ثروتتونم حقوقی که من در ثروتتون گذاشتم بپردازی، زکات، انفاق، صدقه است، خمس، چیز دیگه اینی تو قرآن. یعنی شما از اول قرآن بگردید تا آخر قرآن، هر کجا آیه برای پول اومده همین، بیشتر نیست. کلو مما فی الارض حلالن، از حلال درارید. کلو وشربو ولا تصرفو، با اسراف مال رو هزینه نکنید. و آتو زکا، انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. تموم شد. سه تا مسئله است: از حلال درار، بدون اسراف هزینه کن، حقوقی هم که خود پروردگار در اموالت قرار داده واقعا تعلق به مالت میگیره بپرداز. حالا من در حدی درآمد دارم از مغازه، یا از حقوق اداره، یا از حقوق بازنشستگی، اضافه نمیارم که خمس بدم، زکات بدم، انفاق بکنم. خب اضافه نمیاری که هیچ، این احکام الهی سراغت نمیاد. یا عربیه وقت اومد مسجد، این رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه، گفتش که یا رسول الله، من درآمدی ندارم در راه خدا بدم، شما قرآنت میگه زکات من ندارم، خمس من ندارم، انفاق من ندارم، این احکام واجبتم، من فقط نماز واجبو میتونم بخونم، روزه واجب مارمزونو میتونم بگیرم، پول مکه رفتنم ندارم، کل دین من یا رسول الله همین. چقدر ساده، چقدر آسون. کل دین من یا انجام واجبات بدنی مالی که به هم تعلق نمیگیره. من روز قیامت کجا؟ پیغمبر اکرم فرمود روز قیامت مثل این دوتا انگشت من که نزدیک همن، نزدیک منی. اما سه تا مسئله رو باید تا روز مردنت توجه داشته باشی. یک، زبان تو از گناهان زبان حفظ کن. یک، شکم تو از خوردن حرام حفظ کن. غریزه جنسیت هم از حرام حفظ کن. کل خرابی های الان کشورام سر همین ستاست. زبون با این دروغای بسیار بزرگ و سنگینش، زبون با این تهمت‌های بسیار سنگینش، شکم با این ارتباطات نامشروعش با بانگ‌ها و درآمدها، شهوت با این ارتباطات نامشروعش بین مردان و زنان تو کل جهان. سه خرابی همون همین ستاست، اون چیز دیگه نیست. اگه چشم به نامحرم دوخته میشه، دنبال اصل کار، دنبال زناست، دنبال رابطه نامشروعه، چیز دیگه نیست. و بعد قیامت نزدیک منی به شرط این که زبان تو از محرمات زبان، شکم تو از محرمات شکم، غریزه جنسی تو از محرمات غریزه حفظ بکنی. انعبدالله اینه. اینکه گفتن ممکنه تو ذهن مبارکتون میومد اینکه پول و عبادت نکنید، شهوت و عبادت نکنید، زن و بچه رو عبادت نکنید، قلدرا رو عبادت نکنید. کجای آیه است؟ پروردگار اگه همه رو میخواست توی آیه بیاره که دو صفحه میشد آیه. اینجا کلی مطلب رو گفته، در آیات دیگر آیه رو توضیح داده. این یک، که اونی که شایسته این مسئله است که او رو اطاعت کنید فقط اونیه که خلقتون کرده، شکل بهتون داده، روزی داره بهتون میده، مواظبتتون میکنه، او رو پیروی کن، حرف اونو گوش بده. خیلی حرف هست که مخالف با حرف خداست، ممکنه مال پدر مادرت باشه. حالا آیش هم بخونم ها؟ و این جاهدا که علا انتوش رکبی شیعن فلا توته هما. اگه پدر مادرت که خیلی هم دوستت دارن، بالاخره بچه شونی محبت دارن، نشوندنت خیلی محکم، گفتن پسر دختر ما راضی نیستیم با خدا سر و کار داشته باش، مادره پدره، ما راضی نیستیم نماز بخون، ما راضی نیستیم روزه بگیریم، ما راضی نیستیم زکات و خمس بدیم. قرآن مجید میفرماد خوب دعوتت میکنن که رابطه تو با من ترک بکنی، از من پیروی نکنی، از من اطاعت نکنی. مادرم میگه اگه دنبال خدا بری، اگه دنبال عبادت بری، اگه دنبال پول دادن در راه خدا بری، یک قطره شیرم و حلالت نمی کنم. سفت. پدرم میگه آقت میکنم. چقدر نرم میگه خدا در قرآن درباره این پدر و مادر، میگه فلا تطعهما، پیروی نکن، گوش به حرفشون نده. پدر مادر تو بندگی نکن، این وظیفه تو فرزند. در برابر پدر مادر بیدین، مشرک، لائیک، کمونیست، کافر، حرفشونو گوش نده، حرامه، به ضرر خودت. اگه حرف این پدر و مادر رو گوش بدی، تو هم مثل اونا جهنمی میشی، اقلا تو یکی نرو جهنم. اما بعدش، یعنی آیه رو دقت کنید، به خدا اسلام خیلی دین عجیبیه. پدر مادرت گفتن بهت که با خدا ترک رابطه کن، حرفشونو این بود، نماز نخون، روزه نگیر، پول نده، دنبال مسجد نرو، دنبال عالم دین نرو، همه اینا تو انجاهداکه است، ان جاهداک، یعنی اگه پاشونو صفر توی کفش کردن نباید دنبال خدا بری، نباید. فلا توت هما، گوش نده، تمام. اما حالا با این پدر مادر چجوری باید رفتار بکنی؟ و صاحب هما فی دنیا معروفا، خونش برو، دیدن پدر مادر برو، محبت به پدر مادر داشته باش. گاهی که میری یه دست لباس، یه جعبه شیرنی، یه پولی براشون ببر. همه اینا تو کلمه معروفه. خیلی هم باشون با اخلاق خوش رفتار نرم زندگی کن. حالا بابا ننت با من مخالفن که دلشون میخواد با من مخالف باشن، خب باشه. اما تو بچه مؤمن که در برابر چنین پدر مادری قرار گرفتی، ذره ای تلخی با اونا نباید بکن. این دینه، تحمل دارم این دین رو عمل بکنم. اگه تحمل نداشته باشم که منم مثل اون دوتا هم. و صاحب هما فی دنیا معروفا، به طرزی پسندیده، شایسته، نیک با پدر و مادر برخورد کن. پدر مادری که بهت میگن از خدا ببر را، دنبال خدا نرو، دنبال گوش دادن به حرف خدا نرو، این پدر مادر. صاحب هما فی دنیا معروف. من یه جمله راجع به پدر و مادرم اینجا براتون بگم، آدرسشم بدم. اولین بار من این مطلب رو در جلد دهم تفسیر منهج الصادقین دیدم، مال 500 سال پیش این کتاب. قبر صاحبشم کاشانه. من هر وقت اونجا منبر میرفتم، میرفتم سر قبر ملا فتح الله کاشانی. تفسیر قرآنش معروفه، چاپ هم شده زیاد، چند بار الان هم داره چاپ میشه. این مطلب اونجاست. بعد از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت شد، یعنی در 40 سالگی، جبرئیل رو فرستاد پیش پیغمبر. اینم خیلی عجیب، گفت به پیغمبر من بگو پیش از آن که به دنیا بیای، هنوز تو رحم مادر بودی، من پدر تو از دنیا برد پیش از این که به دنیا بیام. اصلا بابات عبدالله تو رو ندید، چون رو به دنیا نیومده بودی، در مدینه مرد. قبلا که من مدینه رفته بودم سال 50، قبرش بیرون مسجد النبی بود، یه اتاقک بود، اما تو گسترش مسجد قبر عبدالله کاملا افتاد تو مسجد و قبرم خراب کردن و روشو سنگ مرمر کردن. با کف مسجد یکیه، فقط ما میدونیم قبر کجاست، بقیه نمیدونن. عربستان از طرف انگلیس مأمور بود تمام آثار اسلامی رو هم مکه مدینه جمع کنه. جدیدنم دیدم، جدیدن که این بن سلمان رو دارن وادار میکنن اگه زمینه ای فراهم شد، امریکایی ها دارن فراهم میکنن. کعبه رو هم صاف کن، قبر پیغمبر رو هم صاف کن، آثاری نباشه در مکه به نام کعبه، مسجد الحرام، مسجد النبی. اینو دارن باهاش قرارداد میبندن. البته قبل از این که کعبه رو خراب کنه، خدا خودش و خانوادش رو خراب میکنه و میرزه تو جهنم. حمله به کعبه پیروزی هیچ وقت نداشته، یعنی دارن آمادهش میکنن. تو به دنیا نیومده بودی حبیب من، پدر تو بردم، 4 سالت بود، 4 سال پیش دایه بودی، حلیمه سعدیه، مادرت آمنه رو هم بردم. تو کاملا از طرف پدر و مادر یتیم شدی، پدرت نبود، مادرت نبود. چرا نگرشون نداشتم؟ حبیب من میشد پدرت عبدالله رو نگردارم، میشد مادرت آمنه رو نگردارم، اما اگه نگر میداشتم تا زمان پیغمبر شدن تو، بار نبوت و بار رعایت حقوق پدر و مادر کمر تو میشکست. اون دوتا رو بردم که تو یه مقدار مشکلت کم بشه، فقط بار نبوت بر عهدت باشه. و الان پدر و مادر زنده بودن، با این بار نبوت و بار حقوق پدر و مادر جونت به لب میرسید هر روز. این حق پدر و مادر هر کی میخوان باشه. خوب، ان عبدالله یعنی خدا رو فقط به حرفش گوش بده. هر کی هم تو رو دعوت کرد، از پدر و مادر و زن و بچه و مردم، دیدی حرفشون مخالف با خداست، گوش نده، هیچ طوری نمیشه. حالا مادر بشونه به سینه بکوبه، گریه کنه، آقت میکنم، چی کار میکنه، هر کاری میخواد بکنه، اثری نداره در زندگی تو. خدا محوری اینه حرف انبیا، خدا محوری، قیامت محوری. دیشب یکی از بزرگان کشور اومده بود دیدن من، از من سوال کرد، در ضمن حرفای خوبی که میزد گفت چرا اوضاع اینجوریه. گفتم به دو علت، به دو علت. بخشی از دولتی ها، بخشی از مردم خدا محور و قیامت محور نیستن، یعنی ترمز ندارن. قوی ترین ترمز ما خدا و قیامت. این دوتا ترمز ببره، انسان 8 اسبه و 16 اسبه و 32 اسبه به طرف انواع گناهان میتازه. خدا محور باشی، قیامت محور باشیم. دنباله مطلب البته با کمک خدا، با خواست خدا فردا. این شعرهایی که میخوام بخونم مال یه عالمه، مال یه آدم معمولی نیست، مال یک عالم عارفه. این اومده از زبان ابی عبدالله گفتار درست کرده با علی اصغر. چقدر زیبا درست کرده، حقیقت هم همین بوده. و حالا این عالم عارف اومده در جریان این بچه 6 ماهه این شعرها رو درست کرده. به به، این جور شعرها الهام خداست، حتی کار خود اون عالم عارف هم نبوده، خدا به دلش انداخته این جور بگه. بچه تو بغل باباست، لهله آب داره میزنه، دهن خشکه، مادر 2-3 روز آب نخورده، شیر نداره. حالا بابا داره با این 6 ماهه با یه دنیا محبت حرف میزنه. ای یگانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علاست، گرچه شیر مادرت خوشگید است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم خور ای آخرین سرباز من، غم خور ای همدم و همراز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم خوره ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم، اینقدر زاری مکن از بهر آن، چون خجالت میکشم من از ربا. میبرم تان کسی را بد کنم، از خدنگ هر مل خوابت کنم، هم پسرم میکنم قبر تو را با دست خیل، مخفی از چشم زنان دل پری، میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پا، هنوز لحد را نچیده بود صدای رباب اومد، مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمود،